رئیس محترم کارگروه قاریان انجمن خادمان قرآن کریم. به جناب استاد سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای سفری، همچنین عرض ادب دارم خدمت همکاران بزرگوارمون در شبکه قرآن سیما و شنوندگان فرهیخته و گرانقدر، و تبریک عرض میکنم روز فرخنده مباهله به خدمت همه عزیزان.
سلامت باشید، متقابلا ما هم تبریک میگیم. من یه مرور مختصری میخواستم پیشتر بگم، گفتم حضرت عالی خط تشریف بیارید من توضیحات رو بدم خدمت شما و بعد من سوال بپرسم از محضرتون و در خدمتتون باشیم. ما فضایی که پیش اومد انتقاد و نقد جامعه قرآنی رو در پیدش خبرگزاری مختلف اون رو کار کردن. ما روز شنبه جناب استاد آقای دکتر فخیزاده رو معاون محترم قرآن و اسرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو روی خط آوردیم، توضیحاتی رو درباره چارچوب کلی دادن و ابهاماتی که بود، و حالا درباره انتخاب به یک کارگروه سه نفره ارجاع دادن و به نوعی اشاره کردن که اون سه نفر هستن که اسامی رو انتخاب میکنن از انجمن خادمان و به ما اعلام میکنن و ما کارسازی میکنیم بر اساس اون. این رو هم البته منصفانه باید بگیم، گفتن که ممکنه درصدی از اون بنا به صلاحیت وزیر یا ریاست جمهوری تغییر بکنه، درصد اندکیش، ولی اغلب قریب به اتفاقش همونیه که این سه بزرگوار اعلام میکنن. خب اسامی رو نام بردن بر روی در واقع آنتن و رسمن، و ما در برنامه جلسه بعدمون که روز برنامه قبلیمون بود و روز دوشنبه بود، یکی از اون بزرگواران که جناب آقای پورمعین بودن، دبیر محترم انجمن خادمان، رو روی خط آوردیم و ایشون هم توضیحات مبسوطی رو دادن و از یک کارگروه های هشتگانه نام بردن که نام حضرت عالی هم در صدر کارگروه قاریان قرار گرفته بود. و البته خب ما بعد از اون گفتیم که بریم به سراغ اعضای محترم کارگروه. خیلی تلاش کردیم جناب استاد سلیمی که اون شب با شما تماس بگیریم، دوشنبه شب موفق نشدیم، اون کم توفیق بودیم. یکی دیگه از دوستان روی خط آمدن در کارگروه فرهنگ و هنر و مواردی بیان کردند و حالا ازش عبور میکنیم، نمیخوام خیلی تو اون فضا وارد بشیم که چی گفتیم و چه شنیدیم. اما خب الانی که خدمت شما زحمت میخوایم بدیم، میخوام از حضرت عالی جویا بشیم که اون فرایند انتخاب خادمان قرآن کریم رو برای ما و بینندگانمون تشریح بفرمایید. بالاخره از کارگروه قاریان یکی از بزرگواران انتخاب شده، جناب استاد هاشم روغنی، که البته با حقم و انصافا باید بگیم پیشتر از اینها هم باید انتخاب می‌شدند. من قبل هم عرض کردم ما اصلا به شخصیت حقیقی این بزرگواران کاری نداریم، اما اون فراینده رو می‌خوام پیگیری بکنیم جناب استاد سلیمی. این کارگروه قاریان انجمن خادمان قرآن کریم در واقع چطور شکل گرفت، چه جلساتی داشتی، چطور به نام استاد روغنی رسیدید و بعدا معرفی شدند و اعلام شد به عنوان خادم القرآن؟ این فرایند رو اگر بشنمی فکر کنم خیلی کمک میکنه به آرامسازی این فضا و تبیین این فضا که ما در خدمت شما هستیم بزرگواری میکنید.
استدام میکنم از خانم حضور مبارکتون که جامعه سفری ما، اگر از ابتدای کار در همون بحث شفاف سازی و اطلاع رسانی که خیلی بنده روش تاکید دارم همه موارد درست مطرح بشه برای مردم عزیزمون و جامعه قرآنی، اساسا این شیوه جلوگیری میکنه از شبه سازی و یا التهاب آفرینی که اصلا نه در شأن قرآن و جامعه قرآنی است، نه در شأن مردم عزیز بزرگوار ما. من باید ابتدا به شما عرض کنم که ساختار این کار بحث زید و عمرو بکر همونجوری که اشاره فرمودید نیست، و همچنین به کارگروه تخصصی یا حتی انجمن خادمان قرآن هم بر نمیگرده. ببینید، از برکات نظام اسلامی این مسئله بود که تکریم قرآنیان در دستور کار این نظام قرار گرفت. انجام این ماموریت مطابق قانون واگذار شده به وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، که عملا این مهم توسط یکی از معاونت‌های محترم آن وزارتخانه که عبارت است از معاونت قرآن و اطرح صورت می‌گیرد. از اولین سالی که این کار انجام شد این مسئله ادامه پیدا کرد تا سال 1394، یعنی قسمت اعظم انتخاب در دوره‌های مختلف صورت گرفته بود. در سال 94 که در توضیحات بقیه برادران اونم خدمتون مطرح شده، بر اساس مأموریتی که معاون محترم قرآن وقت وزارت ارشاد به برادر گرامی جناب آقای پورمعین، که ایشان هم زحمات فوق العاده زیادی در این رابطه متحمل شدن، محول شد، تا قرار شد که انجمن خادمان قرآن شکل بگیرد. این انجمن متشکل است از همه سروران و بزرگان من که توفیق داشتن و به عنوان خادم قرآن انتخاب شدن، از مراجع عظام تقلید، اساتید، بزرگان، علما، محققین، حفاظ، قاریان و هنرمندان عزیزانی که در این زمینه خدمت کردند. اولین مجمع عمومی این تشکیلات در سال 94 در مشهد مقدس برگزار شد. اونجا پیشنویس یک اساسنامه‌ای به استحضار عزیزان رسید، تغییراتی، اصلاحاتی، نقطه نظراتی رو اعمال کردند و بالاخره میخوام عرض کنم خدمتتون که این اساسنامه مراحل قانونی خودش رو طی کرد، به تصویب رسید و در روزنامه رسمی کشور هم منتشر شد و حتی در سالهای حالا 97-98 دقیقاً در یک این دو سالها یک اصلاحات دیگری و تغییرات دیگری رو هم سروران بزرگوارمون در انجمن دادن. آگهی درج تغییرات هم نوشته شد، اینها هم انجام شد. ببینید مسئولیت این کار با وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامیه، اما از سال 94 که این 8 کار گروه تخصصی تشکیل شد که یکی از اونها بحث قرائت قرآن هست، البته جناب‌عالی فرمودید ولی کسی به عنوان رئیس کارگروه اینها اصلا وجود خارجی نداره. این کارگروه وقتی که شکل گرفت، عزیزانمون در هر کارگروهی اجازه فرمودن و یک نفر رو انتخاب کردن که شما کارها رو پیگیری کنید یا به عنوان نماینده این جمع برید، اگر جلسه بود در این جلسات مثلا شرکت بکنید. حالا در کنار اون 7 کارگروه دیگه، این بنده هم توفیق داشتم به نمایندگی از سوی خادمین و قاریان محترمی که در اون جمع بودن شرکت کردن در جلسات. علاوه بر اینها این جلسات در معاونت محترم قرآن وزارت ارشاد تشکیل می شد با مدیران محترم کلی که اونجا خدمتگزاران عزیز و زحمتکش هستن و در این جلسات شیوه کار و فرایندی که می فرمایید واقعا به این صورت بوده که جلسات تشکیل می شد، بررسی می شد و این گونه نبود که انجمن خادمان قرآن و به طریق اولویت این کارگروه ها کسی رو به عنوان خادم قرآن انتخاب بکنند، بلکه بر اساس مفاد اساسنامه که در فضای مجازی در دسترس همه عزیزان و بزرگوارمون هم هست، این کارگروه ها می توانستند پیشنهاد بدهند. علاوه بر این کانالی که کارگروه ها بودند، خود وزارت ارشاد نامه می نوشت، استعلام می کرد، عزیزانمون از سازمان ها و نهادها افراد مختلفی که در این رابطه بودن رو مطالبه میکردن، قرآنیان کشور اسامی رو میدادن. همه اینها وقتی که میامدن یکی از جایگاه هایی هم که پیشنهاد میداد مثلا کارگروه قرائت قرآن یا حفظ قرآن بود. مجموعه اینها در جلساتی که عزیزان بزرگوارمون داشتن بررسی میشد و بر اساس اولویت ها یه تعدادی از سروران به عنوان خادم قرآن انتخاب میشدن. این فرایند کلی بوده که البته در دو سال اخیر جامعه صفحه با توجه به بحث کرونا خب این روند به این شکل پیاده نشد و مقدور هم نبود به خاطر منع تجمعات و این مواردی که مطرح بود. اگر مسئله بود به صورت تلفنی استعلام میشد، آقایان اگه نظری داشتن نظر میدادن و در اون جمع مجدداً جمع بندی میشد.
درسته، بسیار خب. پس در واقع فرآیند کامل و دو به درستی طی شده دیگه، درباره نفراتی که انتخاب شدن و اعلام شدن و از دید شما در کارگروه قرآنیان و کارگروه قاریان فرآیند کاملا درست و بر روی ریل صحیح خودش قرار گرفته بوده.
ببینید من همچین عبارتی که کاملا درست انجام شده و همه مسیر رو طی کرده رو که عرض نکردم خدمتون. اتفاقا امسال
نه عرض کردم، یعنی من اینو تصحیحش بکنم.
نه من فرمایشتون رو دریافت کردم. اصلا شما بسیار زیبا میفهمید، نیازی به تصحیح نیست، فرمایشتون رو چشم بنده. اتفاقا یک نکته ای رو من باید عرض کنم خدمتون جناب سفری که امسال به خاطر یک عارضه و کسالتی که بود که من الان یک دو ماهی دور از جون جناب‌عالی و همه عزیزانمون درگیر اون هستم و منجر شد به بستری شدن در بیمارستان و دوره نقاهتی که بود و کماکان ادامه داره،
انشاءالله خدا سلامتی بده جناب استاد،
قربونتون برم فضای شما. من توفیق نداشتم در جلسات ولو مختصری که تشکیل می شد محضر سروران و بزرگان خودم باشم. فقط در یکی از روزها در مورد کارگروه قرآنی چون من توفیق حضور نداشتم، جناب استاد پورمعین عزیز تلفنی از من در مورد یکی از سروران جا جناب استاد هاشم روغنی که از پیشکسوتان و از قاریان عزیز و خادمین با اخلاص قرآن هستن، از من استعلا می فرمودن، نظر خواهی کردن، سوال فرمودن که فلانی بر اساس بررسی هایی که کردیم یکی از اسامی که در اولویت هست به عنوان احراز خادم قرآن در رشته قرائت جناب استاد هاشم روغنیه، آیا ایشون مورد تایید تو مثلا هستن؟ که من عرض کردم برای جناب استاد روغنی 100% مورد تایید من هستن، الان هم واقعا شرعا ایشون رو تایید میکنن برای این کار، با این توضیح که اگر ما میگیم جناب استاد هاشم روغنی، این به این معنا نیست که در کشور ما عزیزان، سایرین، بزرگان، به ویژه در شهرستان ها و مراکز استان ها کسی نیست که عنوان خادم قرآن رو مستحق باشد. اگر ما مثلا این محدودیت ها رو در نظر بگیریم که از میان شاید بیش از 2000 نفر عزیزانی که به عنوان کاندید اسامیشون در رابطه با انتخاب خادم قرآن الان در لیست‌های وزارت ارشاد وجود داره و تا کنون فقط دوستانمون موفق شدن 270-280 نفر از عزیزان رو با این عنوان معرفی کنن به جامعه، یه مقدار به خاطر محدودیت‌های کمی و کیفی کاره. اگر سهمیه 10 نفر یا 15 نفر افزایش پیدا کنه با لطف دولت و سایر سازمان ها و نهادهای مربوطه، اون وقت قطعا می شود هر سال تعدادی بسیار بیشتر رو در رابطه با خدمتگزاران با اخلاص و بی توقعی که در زمینه قرآن خدمت می کنن رو در این رابطه انتخاب کرد. خلاصه مطلب در مورد کارگروه قرائت قرآن امسال نقش و سهم این حقیر همین اظهار نظر در مورد یک شخصیت عزیز قرآنی به نام جناب آقای هاشم روغنی عزیزم بوده.
بزرگوار، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، توضیحات کاملا شفاف و مبسوطی بود. جناب استاد، حالا من میخوام که در واقع سوال پایانی باشه و به نوعی حضرت عالی جنبندی بفرمایید، به نظر شما آیا مثلا اطلاع رسانی، من نظر در واقع پیشنهادی دارم میگم یا به نوعی دارم طرح موضوع میکنم، بالاخره حضرت عالی جزء پیشکسوتان جامعه قرآنی هستید و خادم القرآن و میخوام که نظر شما رو داشته باشم، آیا اگر ما این معیارها رو اعلام بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم که چه معیارهایی هست که مثلا یک قاری رو ما به عنوان خادم القرآن انتخاب میکنیم، یا چه معیارهایی رو لحاظ میکنیم که یک نفر رو در عرصه مثلا خوشنویسی معرفیش بکنیم، چه معیارهایی انتخاب بکنیم که در زمینه مثلا حوزه های آموزش او رو یا مدیریت او رو مثلا برتر اعلام بکنیم، یعنی دانستن این معیارها چقدر میتونه کمک بکنه به افرادی که خودشون رو شاید ذی‌حق بدونن یا ذی‌صلاح بدونن برای کسب این عنوان و ببینن این پارامترها رو خودشون تیک بزنن، بگن خب مثلا تألیفات موثره، پس من یه دونه این رو دارم، مثلا فلان مورد دیگر هم هست اینم دارم، یعنی کمک بکنه برای ارتقاء دوستانی و اینکه بالاخره این اتفاق بیفته و بعداً شبهه‌ای به وجود نیاد و مثلا فضای اینجوری شکل نگیره.
من فرمایش جناب عالی رو 100% تایید می‌کنم و این از ضروری ترین کارهایی است که در تمام زمینه ها باید صورت بگیره. اصولا حق مردم و اقشار مختلف جامعه قرآنی حق اونهاست که همه این موارد رو ریز و درشتش رو بدانند و مطلع باشند و وظیفه دستندرکاران از جمله انجمن خادمان قرآن، معاونت محترم قرآن در وزارت ارشاد و بقیه افراد و بنده حقیر و همه این هست که این رو شفاف سازی بکنن کاملا، یعنی هیچ ایرادی نداره. و اتفاقا من فکر میکنم با توجه به صحبتی که من فکر میکنم دیروز بود با جناب استاد پورمعین عزیز داشتم، خدمت ایشون هم پیشنهاد کردم، ایشون هم استقبال کردن، چون در تاریخ 24 مرداد ماه جناب استاد سفری مجمع فوق‌العاده خادمان قرآن برگزار میشه، من از جناب استاد پورمعین تقاضا کردم که آقا در رابطه با این مجمع هم اصحاب رسانه دعوت بشن با رعایت همه پروتکل ها و هم منتقدین بزرگواری که همشون از چهره های خدوم قرآنی دلسوخته، افراد واقعا مؤثر و بزرگانی هستن که حالا من که به تک تکشون بینی و بین الله ارادت دارم، دستشون هم میبوسم. جناب عالی هم میدونید در مورد دوستانی که چه نام بردیم و چه نام نبردیم، من ارادت دارم از بعضیشون از دوران طفولیتشون که به عنوان یک گنچه و شکوفه قرآنی در خدمت قرآن بودن تا الان که به عنوان استاد من به من از محضرشون بهره مند میشم. و علاوه بر این، دو محور شفاف سازی و اطلاع رسانی، ما در بعضی از زمینهای دیگر هم از جمله افزایش سهم مشارکت بانوان در این رابطه و بقیه موارد باید کار بکنیم. و کلن من معتقدم نه در این رابطه جامعه سفری عزیز، در همه رابطه ها هر کاری که دارد انجام می شود و حتی خوب هم انجام می شود می تواند بهتر از آنچه که هست انجام بشود. 100% این مسئله را من قبول دارم و امیدوارم که اگر عمری بود توفیقی بود ما برای اون تاریخ 24 مرداد ماه بتونیم از نظریات همه عزیزان به نحو شایسته استفاده بکنیم. ولی یک نکته هم بگم، دوستان عزیزمون چه برادر ارجمندمون جناب استاد محقق آقای دکتر فقهی زاده، چه سایر اعضای محترمی که خدا شاهد من به راحتی به این سرورانمون اقتدا میکنم، افراد عادل و دلسوخته‌ای هستن و علاقمند به قرآنیان عزیز هستن، چه شخص آقای پورمعین عزیز، همه اینها با اصطلاح عامیانه بدون جیره و مواجه، با اصطلاح محترمانه تر به صورت افتخاری دارن این کار رو انجام میدن. من اجازه میخوام که خدمتتون عرض کنم همه این سروران آمادگی کامل دارن در اولین مجمع عمومی که تصمیمات جدید اعضای محترم انجمن خادمان قرآن اعلام خواهد شد، این مسئولیت و امانت و وظیفه‌ای که دارن با طیب خاطر تقدیم سروران عزیز و منتخبین محترم جامعه قرآنی بکنن. و البته هنوز هم من تأکید میکنم کماکان بر اون محورهایی که فرمودید، ضرورت شفاف سازی و اعلام شاخصه ها و معیارها و اطلاع رسانی کامل و دقیق به جامعه قرآنی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد سلیمی، توضیحات کامل و مبسوطی بود. اگر نکته‌ای باقی نمانده من با شما خداحافظی میکنم جناب استاد.
من از جناب عالی خیلی تشکر میکنم، اصلا من نمیخوام خدای ناکرده اسای ادب بکنم، ولی فکر میکنم با توجه به این که به هر حال این کتاب قرآن آمده که افراد گمراهی مثل من رو هدایت بکنه، کتاب هدایت، کتاب سعادت و به تعبیر زیبایی که امام راحل داشتن کتاب انسانسازی، کتاب اخلاق هست، اگر مشکلاتی هم وجود داشته باشه، چون هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که در دایره عصمت و همه کارهای او درسته، ما اینها رو میتوانیم با بیانی واقعا برادرانه تر مطرح بکنیم، مشکلات رو مطرح بکنیم. جایگاه معاونت محترم وزارت فرهنگ و ارشاد، عزیزانمون توی انجمن خادمان قرآن مشخصه، افرادشان پاسخگو هستن و در خدمت عزیزان. توصیه‌ام اینه که ما این موارد رو واقعا با اون حسن نیتی که درون همه عزیزانمون هست مطرح کنیم. هیچ مشکلی نیست که در سایه گفتگو و تضارب آرا حل نشود. این بیان نورانی حضرت امیرعلی السلام که ما رو توصیه فرمودند به تضارب آرا و اینکه با اندیشه های خودمون با یکدیگر در حقیقت تعامل داشته باشین، و بعد در پایان میتوانند میفرمایند که یتولد منه الثواب، یعنی از رهگذر تضارب آرا آنچه که ثوابه و خیره و بهتر هست متولد میشه، آفریده میشه. مطمئنم با همت و درایت و مدیریت همه قرآنیان، همه خادمین، همه مدیران، قاریان خوب، حفاظ خوب و همه دیگر اعضای جامعه قرآنی، ما میتوانیم در فضای بسیار مناسب به نحوی که به موازات رضای الهی خوشنودی قلبی جامعه قرآنی رو هم داشته باشه، این مسئله رو عزیزانمون میتونن انشاءالله به پیش ببرن.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب استاد سلیمی عزیز.
سپاسگزارم از جناب عالی، عذرخواهم.
قربان شما بزرگوارید، آرزوی سلامتی میکنم انشاءالله که کسالت برطرف بشه. شبتون بخیر.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه.
ممنونم، خدا حافظ شما انشاءالله.